تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما تحریم ایران را تمدید کرد. دیپلمات‌های آمریکایی از رهبران پاکستان خواستند از خشونت پرهیز کنند. معاون رئیس جمهوری ایران میگوید تهران برای شرکت در گفتگوهای چند جانبه درباره افغانستان آماده است. ساعت 8 بامداد جمعه 23 اسفند 1387 برابر با 13 مارس 2009. با درود به شما، من آرمان مستوفی دومین مجله رادیویی بامدادی رادیو فردا رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحریم های آمریکا علیه ایران را برای دست کم یک سال دیگر تمدید کرده است. وی گفت سیاست های دولت ایران همچنان تهدیدی غیر عادی و فوق‌العاده برای آمریکاست. این تحریم ها که شرکت های آمریکایی را از کمک به توسعه صنعت نفت یا روابط بازرگانی و سرمایه گذاری در ایران منع می کند، ابتدا در سال 1995 در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون بر سر اتهاماتی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در تروریسم و تلاش برای کسب سلاح‌های انهدام جمعی اعمال شد. باراک اوباما گفته است که خواهان گفتگوهای مستقیم با ایران است، اما همچنین از تهران خواسته است تحقیقات هسته‌ای‌اش را محدود کند. ایران افزون بر تحریم‌های آمریکا به خاطر مخالفت با توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای‌اش با تحریم‌های سازمان ملل نیز روبروست. دیپلمات‌های آمریکایی از دولت و رهبران مخالف در پاکستان خواستند در میان تنش‌ها بر سر یک راهپیمایی ضد دولتی از خشونت پرهیز کنند. وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت ریچارد هولبروک نماینده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان با آصف علی زرداری رئیس جمهوری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان تلفنی گفتگو کرده و آن پترسون سفیر آمریکا در پاکستان نیز با نواز شریف رهبر جناح مخالف دولت صحبت کرده است. پلیس دیروز در شهر کراچی برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان برخی از آنان را کتک زد و فعالان دیگری را که در حال آغاز یک راهپیمایی ضد دولتی بودند دستگیر کرد. اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری ایران میگوید دولت ایران از گفتگوهای چند جانبه با آمریکا و متحدانش درباره برقراری ثبات در افغانستان استقبال میکند. وی که به اتاوا پایتخت کانادا سفر کرده است دیروز گفت که هر گونه گفتگویی در ارتباط با افغانستان مهم است و ایران از آن استقبال خواهد کرد. ایران و آمریکا از کشورهایی هستند که انتظار می‌رود در نشست بین المللی 31 مارس 11 فروردین در هلند پیرامون آینده افغانستان شرکت کنند. پلیس هلند 7 نفر را به ظن طراحی حمله تروریستی در شهر آمستردام دستگیر کرده است. به گفته مقامات هلند این عده 6 مرد و 1 زن مراکشی الاصل بین سنین 19 و 64 سال با تابعیت هلندی هستند. پلیس هلند گفت دستگیری این افراد به دنبال تماسی تلفنی از بلژیک صورت گرفت که نسبت به حمله انفجارآمیز در فروشگاه‌های آمستردام هشدار می‌داد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و آنچه در این مجله رادیویی خواهید شنید. باراک اوباما تحریم‌های ایران را تمدید کرد. در پی نشست رهبران مصر، سوریه، کویت و عربستان در ریاض اعلام شد که رهبران عرب اواخر ماه جاری میلادی در قطر گرد هم خواهند آمد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید پیشنهاد مسکو به واشنگتن برای استفاده از پایگاه رادار روسیه در جمهوری آذربایجان به جای برقراری سپر موشکی در اروپا همچنان معتبر است. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی با ما بمانید. همان گونه که در خبرها هم شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دیروز بخشی از تحریم‌هایی را که در دوران بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا از سال 1995 در مورد ایران وضع شده بود، بار دیگر به مدت یک سال تمدید کرد. در صورت عدم تمدید از سوی پرزیدنت اوباما، دوره قانونی این تحریم‌ها به پایان می‌رسید. کیان معنوی در گفتگو با بهمن آقای دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا، نخست جزئیات این تحریم ها را پرسیده است. بهمن آقای دیبا:
آره، تحریم هایی که بر علیه ایران اصولا وجود داره ببینید که سه جور هستند. یکی تحریم هایی است که از طریق سازمان ملل متحد و بر اساس قطعنامه های شورای امنیت مقرر شده. دوم تحریم هایی هستند که آمریکا با متحدین خودش برقرار کرده و بیشتر مربوط به مسائل امور مالی و بانک ها و این قبیل مسائل هستند. ولی قسمت سوم مربوط به تحریم هایی است که توسط دولت خود آمریکا وضع شده و پیگیری میشه و این تحریم هایی هم که الان تمدید شده مربوط به همین تحریم های نوع سوم است. تحریم ها عمدتا متوجه جلوگیری از سرمایه گذاری در صنایع کلیدی ایران هستند و هر گونه روش هایی که منجر بشه که توانایی دولت ایران در پیگیری برنامه های تسلیحاتی اون شکلی خودش را به خصوص در ارتباط با مسئله برنامه اتمی خودش به موفقیت برسه. عمدتاً به خصوص متوجه صنایع نفت ایران هست و شرکت هایی که چه آمریکایی و چه خارج از آمریکا که خارج از محدوده‌ای که اینها تعیین کردند این صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری بکنن شامل تحریم ها میشن و همینطور صدور اقلامی که از نظر دولت آمریکا امکان داره که توسط ایران در برنامه‌های اون مورد استفاده قرار گیره، به خصوص اقلامی که معروف هستند به اونهایی که کاربردهای دو جانبه نظامی و غیر نظامی دارند، اینها شامل تحریم ها میشند و کسایی که شک داشته باشند که برنامه های اونها شامل این تحریم ها هست یا نه بایستی از مقامات آمریکا اجازه بگیرن راجع به صدور این اقلام به ایران.
آیا تمدید این تحریم ها تاثیر منفی در رفتار جمهوری اسلامی در قبال آمریکا نخواهد داشت؟
ببینید، دولت آقای اوباما اعلام کرده که سعی خواهد کرد که سیاست جدیدی رو در مورد ایران در پیش بگیره، ولی همطور که میدونید هنوز این سیاست ها نه اینکه ماهیت اونها چی هستند و نه اینکه نحوه اجرای اونها چی هستند مشخص نشده. در این مرحله طبیعی است که آقای اوباما به سیاست سابق که زمان آقای بوش وجود داشت و به صورت قانونی در آمریکا در حال اجرای مراحل خودش هست ادامه بده. بدون شک در ایران عکس‌العمل منفی خواهد داشت و اینطور برداشت خواهد شد که آمریکا در سیاست‌های خودش در دوران آقای اوباما هم نتوانسته تغییراتی بده اونجوری که ایشون ادعا می‌کرده یا قول می‌داده، ولی به هر حال انتظارم نمی‌شد داشت که آقای اوباما در این شرایط فعلی و در وضعیتی که هنوز تدوین و اجرای برنامه‌های سیاست خارجی جدید به خصوص در مورد ایران آماده نشده تغییراتی در این وضعیت بده.
شما عکس‌العمل‌های ایران رو از آغاز ریاست جمهوری آقای اوباما تا کنون چطوری ارزیابی میکنید؟
ما از طرف ایران یک روند یا یک استقبال آمیزی نمیبینیم، یعنی در مقابل پیشنهادات آمریکا برای مذاکرات، برای برقراری تماس‌ها و غیره مرتب از طرف ایران اولا تکرار این رو میشنویم که دولت ایران انتظار دارد که آمریکایی‌ها تغییرات مهمی در مواضع خودشون انجام بدن، مثل مثلا عدم حمایت از اسرائیل، خروج نیروها از منطقه یا تجدید نظر راجع به برنامه‌های مربوط به تغییر رژیم در ایران، که خب اینا همش مسائلی است که حالت عمده اساسی سیاسی دارن و شاید نتایج آخر این مذاکرات باشن، ولی دولت ایران مرتبا اصرار میکنه روی اینها طوری که انگار اینها شروع اول برنامه‌های مذاکرات بین دو طرف هستن. خانم کلینتون هم بدبینی خودش رو نسبت به اکتونارهای ایران یکی دو هفته پیش ابراز کرد. به نظر من این هم بخشی هست از برخورد دولت آمریکا با موضع‌گیری دولت ایران که در اصل متکی هست به عدم استقبال از پیشنهادات اخیر آمریکا.
بهمن آقایی دیبا، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه ویرجینیای آمریکا بود که به پرسش‌های کیان معنوی پاسخ می‌داد. در پی نشست پریروز رهبران سوریه، مصر، عربستان و کویت در ریاض اعلام شد که سران عرب قرار است اواخر ماه جاری میلادی نشست دیگری در دوحه پایتخت قطر برگزار کنند. نشست روز چهارشنبه کوششی بود از سوی عربستان سعودی برای پایان دادن به سردی روابطش با سوریه. به گزارش خبرگزاری‌ها، مصر و عربستان به دنبال آنند که سوریه را از ایران دور کنند و از نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه بکاهند. در این باره گزارشی داریم از حسین آریان.
به عقیده کارشناسان، نشست یک روزه ریاض برای مشاوره و اتخاذ روش واحد درباره سه نگرانی عمده تشکیل شد: نفوذ فزاینده ایران در منطقه، بی‌ثباتی احتمالی از کاهش و در نهایت خروج نیروهای آمریکا از عراق و پیامدهای روی کار آمدن یک دولت راستگرا در اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو. روابط عربستان سعودی در پی قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان به سردی گرایید، زیرا عربستان سوریه را به دست داشتن در این قتل متهم کرده بود. این سردی روابط ضمن فلج کردن فعالیت‌های دیپلماسی در منطقه کشورها و گروه‌های سیاسی دنیای عرب را به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته کشورهای سنی هوادار غرب شامل عربستان سعودی و مصر و دسته دیگر متحدان ایران شیعه یعنی سوریه، حزب الله لبنان و حماس. پیشتر 13 اسفند سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی با اشاره به دو دستگی کشورهای عرب در اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب آنها را به اتحاد در برابر بلند پروازی های ایران فرا خواند. او گفت عرب ها باید به مقابله با بلند پروازی های ایران از جمله برنامه هسته‌ای آن برخیزند و به کشورهای غیر عرب اجازه ندهند در امور عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی دخالت کنند. قابل توجه این که نگرانی کشورهای عرب از توسعه طلبی ایران در منطقه با توجه به ناآرامی‌های اخیر شیعیان در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس تشدید شده است. در ماه دسامبر گذشته و ژانویه امسال شیعیان بحرین در پی دستگیری شماری از شیعیان به اتهام تروریسم دست به تظاهرات زدند. حدود 2 پیش در ژانویه امسال شیعیان عربستان در پی مجادله بین پلیس و نمازگزاران شیعه در مدینه تظاهراتی برپا کردند. به باور کارشناسان گرچه این ناآرامی‌ها ارتباطی به ایران نداشت ولی هشداری است و عربستان سعودی و بحرین که شیعیان به حاشیه رانده شده این کشورها می توانند روزنه بالقوه‌ای باشند برای نفوذ جمهوری اسلامی. به هر حال نشست ریاض نشان می دهد که دیپلماسی دولت جدید آمریکا در خاورمیانه سران مصر و عربستان سعودی را ترغیب کرده است تا اختلافات خود با سوریه را کاهش دهند. هنوز معلوم نیست که نشست ریاض و یا نشست دوحه در آخر ماه جاری سوریه را از ایران دور خواهد کرد یا نه.
حسین آریان بود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه دیروز اعلام کرد استفاده از یک پایگاه رادار روسیه در جمهوری آذربایجان که در نزدیکی مرز ایران قرار دارد هنوز میتواند به جای استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی در نظر گرفته شود. روسیه از طرح استقرار سپر موشکی آمریکا در جمهوری چک و لهستان که در سال 2007 مطرح شد ناخرسند است و هنوز تلاش دارد تا محل چنین موشکهایی را در صورت تحقق طرح استقرار آن از همسایگی خود تغییر دهد. در این زمینه توجه شما را به گزارشی از نادر وکیلی جلب می‌کنم.
وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت پیشنهاد استفاده از یک ایستگاه رادار زمان شوروی سابق در جمهوری آذربایجان به جای ساخت یک سپر موشکی و دفاعی آمریکا در اروپای شرقی هنوز به قوت خود باقی است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد اگر شرکای اروپایی و آمریکایی ما به این گزینه علاقه‌مندند می توانیم در مورد آن به بحث و تبادل نظر بنشینیم. مسکو در سال 2007 به آمریکا پیشنهاد کرد که به جای استقرار موشک‌های تدافعی خود در لهستان و جمهوری چک میتوان از یک ایستگاه رادار مستقر در جمهوری آذربایجان که در نزدیکی مرز ایران است استفاده کرد. روسیه این پایگاه رادار را طی قراردادی با جمهوری آذربایجان که در سال 1991 به امضا رسید تا سال 2012 در اجاره خود دارد. مقامات آمریکایی نیز که از این پایگاه دیدار کرده‌اند آن را قابل استفاده تشخیص داده، اما از اینکه از آن به عنوان جایگزینی برای محل‌هایی که پیش از آن به منظور استقرار سپر موشکی خود در اروپای شرقی در نظر گرفته شده استقبالی نکردند. در همین حال براک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا دستور تجدید نظر در این طرح موشکی را داده است، طرحی که خشم روسیه را برانگیخته است. نیویورک تایمز چندی پیش گزارش داده بود که آقای اوباما به دیمیتری مدودوف همتای روسیه خود پیشنهاد داده است در صورتی که مسکو در مورد موشک‌های دوربرد ایران به واشنگتن کمک کند، آمریکا نیز از طرح خود دایر بر استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی دست برخواهد داشت.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. از حدود یک ماه پیش کاربران اینترنت در ایران خبر دادند که فیلترینگ سایت شبکه اجتماعی فیسبوک رفع شده است. علت فیلتر شدن فیسبوک و اکنون باز شدن آن مشخص نیست. دولت ایران ده ها هزار سایت را فیلتر می کند و از همین رو و نیز به سبب بازداشت بلاگرها و سانسور اینترنت، سازمان خبرنگاران بدون مرز دولت ایران را به عنوان یکی از دشمنان اینترنت معرفی کرده است. اما برداشتن فیلتر از فیسبوک باعث خوشحالی آن دسته از ایرانیانی شده است که برای ارتباط با دوستان و آشنایان و تبادل عقاید و نظرات و اطلاعات از این سایت استفاده می کنند. درباره فیسبوک، گلناز اسفندیاری با ابراهیم نبوی روزنامه‌نگار گفتگو کرده است که خود او گروهی را برای بحث در مورد اصلاحات در ایران در فیسبوک ایجاد کرده. ابراهیم نبوی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا دسترسی در ایران به فیسبوک آزاد شد.
نمیدونم، ولی امیدوارم که دولت خیلی یعنی به این مصاحبه گوش نکنه و بهش فکر نکنه، دوباره یادشون نیفته که تعطیلش بکنن. به نظر میرسه که این نیست که فقط کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند به اینترنت نیاز داشته باشن برای اینکه بتونن با ایرانی ها ارتباط داشته باشن. جریان مذهبی و جریان به اصطلاح دینی که وجود داره و خب در حقیقت تمام لشکرکشیش هم تو دنیا میخواد بر اساس ارتباط با افکار اونی تو دنیا انجام بده، اونها هم احتیاج به اینترنت دارن. یعنی اینجوری نیست که فقط ما احتیاج داشته باشیم با 4 نفر تو ایران حرف بزنیم. آقای مصباح یزدی هم احتیاج به اینترنت داره برای اینکه بتونه با طرفدارای این نوع اسلامی که ایشون دارن میگن در ایتالیا، در انگلیس، در تمام دنیا حرف بزنه. بنابراین دولت موجود برای بقای خودش هم احتیاج داره به اینکه این درها رو باز بکنه. ما تا اگه در رو باز بکنه ما هم میتونیم از توش رفت آمد.
و شما رفت آمد هم کردین، یک به صورت گروهی در اینترنت رو انداختین، ایران ما. با چه هدف این گروه را انداختین؟
یک روز صبح بیدار شدم، برخلاف همیشه که ساعت 10-11 صبح بیدار میشم، ساعت 7:30 صبح بیدار شدم و به نظرم اومد که مثلا من یه چیزی روزی 10 تا به اصطلاح پیام میگرفتم از فیسبوک که آقا مثلا یک کسی یه چیزی نوشته بود که من قبل از اینکه عضو بشم به هر حال پیغام داده بود که منو اد کن و فلان و این چیزا، که من اصلا نبودم و تصمیم گرفتم که وارد فیسبوک بشم. بعد وقتی وارد شدم احساس کردم که خب این یه راه خیلی خوبه. یه ما یه مشکل خیلی جدی داریم و اون اینه که 200-300 سال پیش ما مرکز عبور و مرور روابط تو دنیا بودیم و به خصوص روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی، که معنیش این بود که فرهنگ هم وارد می شود. این همون ما مرکز جاده ابریشم بودیم. این جاده ابریشم به دلیل راه‌های دریایی از بین رفت. ما 200 سال 300 سال از دنیا دور افتادیم به خاطر اینکه دیگه در مرکز عبور و مرور نبودیم، فقط خودمون بودیم و خودمون. الان ما این فاصله ای که با دنیا پیدا کردیم و باید درست بکنیم و اینترنت یکی از اونجا هاست. خب گویا وقتی که اومد 10 سال پیش تونست یک مرحله ما رو ببره جلو، یه چهارراه خبری خیلی خوبی ایجاد کرد. وقتی بالاترین اومد برای ما یک اتفاق مهم افتاد. خیلی از ماها، یعنی آدمی مثل من که بیرون ایران داشتم زندگی میکردم، اونجا این توفیق رو پیدا کردم، این شانس رو پیدا کردم که با یه آدم، یه طلبه که تو قم نشسته و داره چت میکنه و داره از اندیشه هاش دفاع میکنه، من این شانس رو پیدا کردم که بتونم با اون حرف بزنم. بود و فیسبوک به نظر من یک راه خوبه. اگه ما اینجوری بهش نگاه کنیم که فیسبوک به اصطلاح یه مکان مجازیه برای اینکه ما بتونیم حرف، ارتباطات انسانی داشته باشیم، فکر کنیم، حرف بزنیم، نظر بدیم، نظر بگیریم و این بسیار مفید هست و فکر میکنم که خلاصه یک غنیمتیست برای ماهایی که دچار بحران ارتباطی هستیم. ضمن اینکه اصلا به این فکر نمی کنم که قراره یا لازمه که استفاده سیاسی بکنیم یا مثلا فکر کنیم که مثلا این یک ابزار سیاسیه. نه، یه ابزار ارتباطی به انسانی.
ولی خب میشه ازش استفاده سیاسی هم کرد. این گروهی که شما رو انداختین در حقیقت برای بحث در مورد اصلاحات در ایران هست، درسته؟
بله.
و اعضای شما در ایران هم داریم، معلوم میبینم حدود 2000 و بیش از 2000 تا عضو داره این گروه.
بله، به نظرم اگه ذره بچه‌ها رو تبلیغاتش کار بکنن، بچه‌ای که تو گروه هستن، خیلی بیشتر از اینا میتونه. مثلا من دیروز یک موضوعی رو گذاشته بودم راجع به اینکه ایرانو با چه کلمه‌ای توصیف میکنید. از دیروز صبح تا امروز صبح یه چیزی حدود 150-160 تا نظر اومده بود. یا مثلا روز قبلش راجع به اینکه چرا از ایران میرید، چرا به ایران برمیگردید. خود این چیز مهمیه که ما بفهمیم که فقط نظر من نیست که وجود داره، نظر اونی هم که رفته و هرگز دیگه نمیخواد برگرده هست و نظر اون کسی هم که مونده و با هر بدبختی میخواد مملکت خودش رو یک تبدیل بکنه به یک کشور آزاد و آباد.
یعنی به نوعی ترویج دموکراسی فیسبوکی یا میشه
اگه نمیشه بذاریم. دقیقا. و مهمتر از همه تحمل کردن دیگری.
گفتگوی گلناز اسفندیاری با ابراهیم نبوی بود درباره فیسبوک.
از ساعت 8:30 دقیقه بامداد تا ساعت 18:30 دقیقه 6:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. صدای ما را می توانید همچنین روی موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11750 کیلوهرتز و 11840 کیلوهرتز بشنوید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی ایران از نماینده قوه قضاییه در امور مجلس خواست اجرای حکم یک سال زندان و تبعید مسعود کردپور روزنامه‌نگار و آموزگار کرد را متوقف کند. نماینده مهاباد همچنین خواستار بهره‌مندی این آموزگار از حقوق شهروندی شد. بیشتر بشنویم در گزارش روزا آژیری.
7 ماه از بازداشت مسعود کردپور روزنامه نگار و دبیر آموزش و پرورش کردستان می گذرد. این در حالی است که جلال محمودزاده نماینده شهر مهاباد در مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه در نامه‌ای از نماینده امور مجلس قوه قضاییه و مسئول حقوق شهروندی این نهاد خواستار توقف اجرای حکم مسعود کردپور و بهره‌مندی این معلم زندانی از حقوق شهروندی شد. در این نامه با اشاره به اینکه مسعود کردپور در 7 ماهی که از زمان بازداشتش می‌گذرد از بیشتر حقوق شهروندی از جمله مرخصی‌های ماهانه و استعلاجی محروم بوده و با تأکید بر اینکه انتقاد از عملکرد مسئولان مطابق قانون و اصول قانون اساسی جرم نیست، از نماینده امور مجلس قوه قضاییه و مسئول حقوق شهروندی خواستار توقف حکم و بهره‌مندی از حقوق شهروندی کردپور شد. مسعود کردپور حدود 10 روز پیش بدون ارائه دلیل از زندان مهاباد به زندان ارومیه منتقل شد. عباس جمالی وکیل مسعود کردپور در مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشت انتقال موکلش به زندان ارومیه را خلاف قانون خواند.
آقای مسعود کردپور رفتن زندان مهاباد منتقلش کردن به زندان ارومیه که دقیقا خلاف قانونه، برای اینکه نوعی تبعیده، یعنی مجازات تشمیلی و تصمیمی که در خود میشونی. و اخیراً هم نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشته مسئولین قضایی که درخواستار آزادی آقای کردپور شده. هنوز به این نامه هیچ جوابی داده نشده، ولی از نظر روحی و جسمی حال آقای کردپور خوبه. اما منتظریم تا هم در رابطه با آزادیشون تصمیم گرفته بشه و همین که علت انتقال به زندان ارومیه روشن بشه و ایشون برگردن به زندان مهاباد.
مسعود کردپور 37 ساله و مؤسس بنیاد دموکراسی و حقوق بشر کردستان در مرداد ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی در منزل مسکونیش در شهر بوکان بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. این روزنامه‌نگار و دبیر آموزش و پرورش پس از بازداشتش به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بیگانه به 1 سال حبس محکوم شد. مسعود کردپور برای اولین بار در سال 1378 به دلیل فعالیت‌های مدنی و صنفی بازداشت و روانه زندان شد. این فعال مدافع حقوق بشر در بهمن ماه سال گذشته نیز به اتهام تحریک معلمان به عدم حضور در کلاس‌های درس و همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور به شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی تبعید شد. بازداشت مسعود کردپور این معلم کرد تا کنون اعتراض چندین سازمان و نهاد حقوق بشری و مدنی را به دنبال داشته. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر از جمله سازمان‌هایی هستند که ضمن محکوم کردن بازداشت به گفته این سازمان‌ها غیرقانونی این معلم 37 ساله خواستار رسیدگی به پرونده و روشن شدن وضعیت وی شده بودند.
گزارشی بود از رضا آژیری.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
دوستان فرصت کمی داریم امروز که SMS ها یا پیامک هایی رو که رسیده براتون بخونم و باز از همه کسانی که پیشا پیش نوروز رو به رادیو فردا شاد باش گفتن سپاسگزاریم و متقابلا نوروز رو بهشون تبریک عرض میکنیم و از اینکه نمیتونیم تک تک به پیام هاشون جواب بدیم یا در رادیو بخونیم امیدواریم ما رو ببخشند. و اما پیام ها. پیامی داریم نوشته از تریبون آزاد در دانشگاه سیستان روز پنجشنبه به اغتشاش کشیده شد. شنونده دیگری پرسیده از موضوع تخریب آثار باستانی چیه؟ البته ما در مورد بیتوجهی به آثار باستانی چندین گزارش قبل از این پخش کردیم، نمیدونم حالا ایشون کدومشون منظورشون. گزارش دیگری، گزارش میگم، ایمیلی هست نوشته است که صبح روز پنجشنبه 22 اسفند مدیر کارخانه لوله‌سازی اهواز اقدام به اخراج 2000 تن از کارگران پیمانی لوله‌سازی اهواز نمود. این اقدام در حالی صورت میگیرد که کمتر از یک هفته به آغاز سال نو زمان باقی است و کارگران هنوز 2 ماه از حقوق خود را دریافت نکردند. و یک پیام دیگه، آخرین پیام که فرصت داریم بخونیم، این است که پیرو اقدامات اخیرش علیه شهروندان بهائی در سمنان، یک جوان بهائی 24 ساله به نام پویا در تاریخ 18 اسفند توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دستگیر شد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
با نزدیک شدن تاریخ مسابقه فوتبال ایران و عربستان از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010، فدراسیون فوتبال ایران در تلاش است تا تیم ملی چند بازی تدارکاتی برگزار کند. مسابقه ایران و عربستان روز 8 فروردین ماه در تهران برگزار می‌شود. حبیب روشنزاده.
ایران پیش از مسابقه با عربستان که از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2010 است، 2 مسابقه دستگرمی تدارک دیده. یکی فردا در مقابل تیم کشور آفریقایی کنیا و دیگری روز 3 فروردین ماه در کویت با تیم ملی فوتبال این کشور. پس از مسابقه با عربستان نیز ایران یک دیگر دوستانه روز 12 فروردین ماه مقابل سنگال خواهد داشت. به همین منظور کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران از 27 بازیکن دعوت به عمل آورد تا در اردوی تدارکاتی حضور یابند که البته تعدادی از این بازیکنان در تمرین دیروز غایب بودند. برخی مثل مهدی مهدوی‌کیا، نکونام و شجاعی در آلمان و اسپانیا با تیم‌های باشگاهی خود درگیرند و برخی نیز به خاطر خستگی ناشی از بازی‌های لیگ باشگاه‌های آسیا به اردو نرفتند. آنگونه که احمد ابراهیمی سرپرست تیم ملی فوتبال ایران عنوان کرده، این افراد از جمله بازیکنان استقلال و سبا باتری قرار است امروز خود را به اردوی تیم ملی معرفی کنند. اما سرمربیان 4 تیم باشگاهی ایران، یعنی پرسپولیس، سپاهان، سبا باتری و استقلال که باید سه‌شنبه و چهارشنبه آینده در لیگ آسیایی به میدان بروند، از این احضار یا دعوت خوشنود نیستند. آنان معتقدند بازیکنانشان به استراحت نیاز دارند و رفتن به اردوی تیم ملی آنان را برای بازی‌های باشگاهی فرسوده می‌کند. نکته قابل توجه این که به گفته سرپرست تیم ملی فوتبال ایران، فهرست 27 نفره تیم ملی برای بازی‌های 4گانه غیر قابل تغییر است. احمد ابراهیمی به شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت فهرست اعلام شده برای بازی‌های تیم ملی مقابل کنیا، کویت، عربستان و سنگال است و این فهرست تغییر نخواهد کرد. از آنجا که برخی بازیکنان صاحب نام و مطرح به اردوی تیم ملی دعوت نشده اند، به گفته آگاهان سخن سرپرست تیم ملی حامل این پیام است که بازیکن دیگری به اردو اضافه نخواهد شد.